فصل 11 به دست گرفتن ابتکار عمل. بچه های من همواره داستان دامبو و فیل پرنده را دوست داشتند. بارها از من خواستن آن را برایشان بخوانم. داستان از این قرار است. همه دامبو را با آن گوش های بزرگ مسخره می کردن تا اینکه او با یک موش آشنا شد. موش به دامبو یک پر داد که می توانست با آن پرواز کند. از آن به بعد فیل پرواز میکرد و به مردم لبخند میزد. حالا او آزاد و رها بود تا اینکه پر از دستش افتاد و بلافاصله خودش نیز به زمین سقوط کرد. موش که همواره همراه او بود گفت: دامبو، آن پر نیست، بلکه خودت هستی. حالا تو میدانی که چگونه باید پرواز کنی. با شنیدن این جمله فیل مسیرش را درست کرد و توانست با قدرت به پروازش ادامه دهد. الهاماتتان برای حمایت از شما ناگهان ظاهر می شوند. گاهی به هدفی چسبیده اید، اما آن را دور از دسترس می دانید. لازم است بدانید پر جادو در کار نیست، بلکه باور شما مهم است. بعضی اوقات برای اینکه رؤیاهایتان تحقق پیدا کند، خودتان هستید که بایستی ابتکار عمل را به دست بگیرید. یک روز پاییزی تلفن دفترم زنگ خورد. خانمی به نام ماریان پشت خط بود که در ویلز زندگی میکرد. او کتاب مرا سه بار خوانده بود و از من خواست اگر فرصتی پیدا کردم در ویلز به او سر بزنم. تلفنی به صحبت کردن مشغول شدیم، مانند اینکه سال هاست یکدیگر را میشناسیم. او داستانی مربوط به یکی از رؤیاهای غیر ممکن خودش برایم تعریف کرد. ماریان رؤیایش را قبل از اینکه اتفاق بیفتد نوشته بود. ماریان و شوهرش مزرعه دار هستند و در منطقه‌ای چنان دور افتاده زندگی می‌کنند که آدرسشان در شمار قرارداد بزرگ راه است، به این معنی که همسایه ها از هم فاصله دارند و اداره پست برای رساندن نامه و محموله های پستی با آنها قرارداد نامه رسانی بسته است. آنها فقط یک خاروبار فروشی دارند که البته دارونخانه هم نیز محسوب می شود. ماریان با صدای قوی و ریتمی صاف به من گفت: اگر بخواهید تاریخچه زندگی من را بدانید، باید بگویم من و شوهرم احساس می کنیم در تمام زندگی مراقب بچه های مدرسه بوده ایم. ما 8 تا بچه داریم و 2 تای دیگر هم به فرزند خواندگی گرفته ایم و در منزل به آنها تعلیم می دهیم. همان مسئولیتی را که نسبت به والدین خود داشتیم درباره بچه های ما نیز اعلام می کنیم. مادر ماری آلزایمر داشت و خیلی برای او سخت بود که مادر زنده دل، زرنگ و پر جنب و جوش خود را اینطور ناتوان، افسرده، غمگین و آشفته ببیند که کم کم دچار جنون نیز می شود. شما نمی دانید مراقبت از زنی بیمار و مسن چقدر کار مشکلی است. من نمی توانستم بدون او جایی بروم. ماریان درباره مشکل مادرش چنین نوشت: مامان امروز صبح به زمین افتاد و صدای برخورد او را که به مانیتور کنار تختش خورد شنیدم. او ضعیف و شکننده شده، ولی در این حال سطح توقعش بالا رفته. فقط بعضی اوقات آرام و صبور است. من باید کارهای بدش را نادیده بگیرم و کارهای خوبش را به خاطر بسپارم. برای بعضی از خانواده ها ممکن نیست که از چنین بیمارانی نگهداری کنند. برای کمک به آنها چه باید کرد و چه کسی به ما در این موارد یاری میرساند؟ روزی که ماریان مادرش را برای آزمایش‌های نهایی آلزایمر به مطب دکتر برده بود، به فکر جایی برای نگهداری از مادرش بود و به دنبال یک مددکار اجتماعی میگشت. ماریان و خواهرش به سالت سیلک سیتی رفتند و امکاناتی را که برای سالمندان وجود داشت بررسی کردند. آنها فکر می‌کردند وقتش رسیده که مادرشان را به یک آسایشگاه سالمندان بسپارند. او می‌گوید: ما به 2 مرکز مراجعه کردیم ولی آنها مجهز نبودند. کارمندانشان در وهله اول صمیمی و عاطفی به نظر می رسیدن، اما در واقع اینطور نبود. سالن ها سرد، طولانی و بیروح و ویلچرها کهنه و فرسوده و منتظر حمل مردگان بودند. سوالهای ماریان در دفتر خاطراتش نشان می‌داد که او در مورد جایگاه خودش در جهان می‌پرسد. در این مورد از زندگیم چه کار باید بکنم؟ مثل کسی بودم که سر چهار راه شلوغی ایستاده و نمی‌داند که کدام یک از مسیرها را انتخاب کند. من مهد زده شده و با کوله باری از فشار منتظر بودم راهی نجات بخش پیدا کنم. دیگر ماریان به دنبال آسایشگاه سالمندان برای مادرش نمی گشت، بلکه به دوستانش توصیه می کرد افراد خیری را به او معرفی کنند که بتواند مادرش را با خیال راحت به آنها بسپارد. ماریان همیشه خواب خانه دار شدن را می دید، خانه‌ای که در آن آسایش داشته باشد و بتواند از مادر خود در آنجا پذیرایی و نگهداری کند. آسایشگاه یا خانه سالمندان را برای مادرش نمی خواست، بلکه جایی را می خواست که از مادرش با کمال عطوفت نگهداری کنند و به او عشق بورزند، مواظبش باشند و داستانهایش را بشنوند، او را با دیگر همسایه‌ها آشنا کنند تا اصلا کمبودی نداشته باشد. ماریان با خنده میگوید در این فکر بودم که کسی باید برایم کاری کند، در حالی که به غیر از خودم کس دیگری نبود. به زودی ماریان پی برد که با پیدا کردن یک مسیر صحیح چگونه میتواند با هماهنگی کامل باعث کاستن آلام روحی مادرش شود. او میگوید عمیقا احساس میکردم که در سر چهار راه قرار گرفتم. بارها نیز آن را در دفتر یادداشتم نوشتم. بهت زده بودم در حالی که با کوله باری از فشار منتظر بودم راهی نجات بخش به جایی پیدا کنم. ماریان رؤیا می دید و در انتظار کمک بود، در حالی که می دانست والدینش تحت مراقبت هستند، نه در خانه سالمندان و نه در مراکز درمانی. آنها در مراکزی بودند که در آن اشخاص شریف از هیچ مراقبتی عبا نداشته با آنها یکی شده بود، صحبت می کنند و داستانهای زندگی آنها را می شنوند. ماریا می خندد و می گوید البته من از آنهایی نبودم که بتوانم کار مثبتی برای این سالمندان انجام دهم. ماریان اذعان می کند راهی را که او انتخاب کرده هم با عاطفه‌اش هماهنگی دارد و هم باعث آرامش و رفع اضطراب مادرش گردیده است. تصادفاً با یک مکالمه که با داماد خانواده داشت، اولین جرقه برای تحقق بخشیدن به این رویا به وجود آمد. به طور ناگهانی یک روز دامادش گفت آیا تا به حال به این فکر افتادی که یک آسایشگاه سالمندان بسازی؟ ماریان نیز ابتکار عمل به خرج داد و ناگهان بدون شناخت از تمایلات و نوشته هایش دست به کار شد. یکی از دوستان دامادش با شرکتی به نامی BEU در تماس بود. این شرکت تازه تأسیس خانه های کوچک خانوادگی در سراسر کشور برای سالمندان و نیازمندان می ساخت. ایده این شرکت درست همانی بود که ماریان می خواست. ماریان به کرات تلفن کرد که بانی این کار خیر را که دو شریک بودن پیدا کند. بعد از یک هفته نماینده شرکت با من ملاقات کرد. ما درباره این پروژه صحبت کردیم و من از آن خیلی خوشم آمد. آنها گفتند بعد از این هرگز خانه‌ای که بیش از 9 نفر گنجایش داشته باشد نخواهند ساخت. آنها اعتقاد داشتند که می توانند خانه با ظرفیت 18 تخت خوابه هم در اختیار ما بگذارند، ولی نه 9 نفره، ظرفیت مطلوب تری است. نه 9 نفره ظرفیت مطلوب تری است. ما درباره ساختن چنین مکانی در نوادا صحبت کردیم. ماریان هنوز هم مردد بود و میل داشت کس دیگری این مجموعه را بسازد. او هیچ چیز درباره ساختمان سازی نمی دانست و از معماری و گرفتن جواز ساختمان سررشته‌ای نداشت و حتی فکر نمی‌کرد بتواند این مجموعه را اداره کند. البته برای شروع این کار به شجاعت نیاز داشت. بالاخره دل به دریا زد و این کار را شروع کرد. او مجبور بود هر روز جایی را بکند، با پیمانکاران و مقامات دولتی سر و کله بزند و روش خشونتباری را که شایسته او نبود به کار ببرد. او مجبور بود از مراحل صعب العبور بگذرد تا در مقابل افراد منفی باف که معتقد بودند این خانه ها کفاف جمعیت شهر را نمی دهد و این کار از قدرت ماریان خارج است، از خودش دفاع کند. اوزا آنطوری که می خواستیم پیشرفت نمی کرد. ما دنبال جاهای بزرگتری می گشتیم. بالاخره مجبور شدیم به اینجا نقل مکان کرده و پروژه ساختمانی ما را اینجا پیاده کنیم. 6 ماه بعد از مکالمه با داماد خانواده، آنها توانستند در ساختمان آسایشگاه را به روی سالمندان باز کنند. ماریان با غرور میگوید ساختمان بسیار زیبا و هنرمندانه از آب درآمده بود. با تزیینات من که شامل تابلوهای آب و رنگدار و جذاب است، عالی به نظر می‌رسید. هر اتاق با دیگری فرق داشت و به بهترین وجه تزیین شده بود. از همه مهمتر، گرمای دلپذیری که در فضای آن احساس می شد رضایت مرا به دست می آورد. به نظر می رسید که کم کم معجزاتی در ساختمانهای شرکت بیهایو در حال به وقوع پیوستن بود. یک روز مرد شیک پوشی که خیلی هم مشکل پسند بود به جمع سالمندان پیوست. البته او دائم الخمر و الکلی بود و دهانش بوی بسیار بدی می داد. او هر خدمت را با تندی پاسخ عکس می داد. بعد از 2 هفته اقامت در آنجا به ماریان گفت من قدر شما را می دانم، مرا تنها نگذارید. ماریان می گوید یکی دیگر از افراد بستری در آنجا دائما از همه چیز شکایت می کرد. این خانم جایی که تلویزیون به آن نزدیک بود را انتخاب کرده بود و به آنجا پناه برده بود. البته او باطنن از این کار هم خوشنود نبود. او کنترل تلویزیون را برداشته و خودش را مالک آن تصور می کرد. حالا بعد از چندی این خانم آرام شده و پسرش به ما گفت من هرگز این نوع رفتار را از مادرم ندیده بودم. منظورم این نیست که او کاملا عوض شده است. او هنوز هم پرخاشگر و خشن است، اما حالا احساس همدردی نسبت به دیگران در او پیدا شده که این حالت را من قبلا در او ندیده بودم. وقتی ماریان والدین مسن را با بچه‌های پیش دبستانی مقایسه می‌کرد، منظورش این بود که ما باید با روش خودمان آشفتگی‌ها و سر به هوا بودن اشخاص مسن را درک کرده، خود را برای هر نوع حوادثی از این قبیل آماده کنیم و یا حتی با کارهای مضحک آنها کنار بیاییم. ما توقع نداریم پیش دبستانی‌ها هر کاری را به طور درست و شایسته انجام دهند یا حتی درست غذا بخورند. آنها اغلب در انظار عمومی کارهای ناراحت کننده ای انجام می دهند، مثلا داد و بیداد می کنند و یا لوازم اسباب بازی های اتاق را به هم می ریزند، ولی ما اهمیتی به آنها نمی دهیم. می توانیم همین روش را درباره سالمندان نیز اعمال کنیم. ماریان معتقد است که ما باید به آنها نزدیک شده و در این حال نگاه تازه‌ای که به دنیا دارند را با شکیبایی و لذت بپذیریم. برای مثال او داستانی درباره مادرش تعریف می کند. او می گوید مادر من قد بلند و شیک پوش و کمی هم خول بود. صبح‌ها یک نفر و عصرها نفر دیگری کارهای او را انجام می داد. هر وقت مادرم می آمد و سر میز غذا می نشست می گفت خب آنها تحقیقات خود را انجام دادن. یکی از دوستانش از او پرسید منظورت از این حرف چیست؟ او گفت پرستارانم هر روز پی می برن که من از چه غذایی متنفرم و آن غذا را در یک وعده غذایی به خورد من می دهن. ما اغلب بین خودمان حرفهای بامزه سالمندان را بازگو می کردیم و با تکرار آنها کلی تفریح می کردیم. خانم هزل 101 سال دارد. او به ندرت در 1 ساعت بیش از 1 کلمه بیان می کند. اما در 2 فوریه بی مقدمه گفت پسرم دوگ در روز گرانهاد به دنیا آمده. پرسنل او را تشویق کردند تا بالاخره شگفت انگیز دوگ از دهانش جاری شد. این داستان یک حکایت عجیب است از همسایه‌های خوبی که با یکدیگر مودت داشتند و ما مجذوب داستان تولد این پسر کوچولو شدیم. طوفان شدیدی برپا شده بود و شوهرم مجبور بود در چنین هوایی به دنبال دکتر برود. در طی راه مرتب اسب عوض میکرد. بالاخره دکتر سال خورده ای را همراه خود آورد. من از دیدن آن خوشحال شدم. ما در مدت چند ساعت صاحب پسر شدیم و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. وقتی که هلن یکی از کارکنان که بچه ای هم نداشت داستان را شنید گفت: مثل اینکه شما زایمان سختی داشته اید. ماریان که در گوشه ای مشغول نوشتن داستان هیزل بود لبخند زد. او در جواب گفت: بله، اما ارزشش را داشت، چون دوک پسر خیلی خوبی است. دوک پسر هیزل اکنون 82 سال دارد. کارکنان آسایشگاه داستان را تایپ کردند، برای دوک فرستادند و نوشتند: سن شما اجازه نمیداد که بفهمی پدرت چقدر برایت زحمت کشته و به تو میبالید. مادرت نیز فکر میکند که این زایمان سخت ارزش به دنیا آوردن تو را داشته است. در ادامه ماریان گفت: ما همه خاطراتمان را چه تلخ و چه شیرین در دفترچه روزانه خود می نویسیم. وظایف ما در اینجا به سه بخش تقسیم می شود. اول مواظبت جسمی، دوم به وجود آوردن محیطی گرم و خانوادگی، سوم نوشتن همه خاطرات روزانه راجع به کسانی که جزء ذخایر ملی ما هستند و باید داستان زندگی آنها گفته شود، چون سزاوار این کار هستند. دانستن این که ارزشش را داشت. ماری یک بار گفت: بهترین پاداشی که ما از کارمان میگیریم پاسخ مردم است. وقتی ما به این شهر آمدیم، مردم گفتند در این شهر تا به حال هیچ چیز خوبی ولو یک اتفاق کوچک روی نداده و حالا این اتفاق خوب اینجاست. مردم کلی مهر و محبت کردند. زمانی که آنها به ساختمان آسایشگاه میرسند، با دیدن شکوه ساختمان نفسشان در سینه حبس میشود. آنها در ابتدا انتظار نداشتند که این کار شدنی باشد. من نمیتوانم اونها رو سرزنش کنم، زیرا خودم نیز هرگز باور نداشتم. ماریان به خوبی آگاه بود که مسئولیت یک قمار خطرناک را به عهده گرفته است. آنها تمام پولهای پسنداز زندگیشان را برای سرمایه گذاری در این کار استفاده کردند. او راجع به این که آیا این سرمایه گذاری درست بوده یا نه نگران بود. یک شب که مادرم را برای خواب به تختش بردم، او زود نخوابید و در ابتدا در جایش نشست و کلی روی تخت تکان خورد. من پهلوی او نشستم و مشغول دعا خواندن شدم. بعد به اتاق سالمند دیگری به نام هلن رفتم و گفتم: میخواهم برای دعا بخوانم. او قبول کرد و من این کار را برایش انجام دادم. سالمند دیگری به نام آنجلا آن شب بیقراری میکرد. دائما در اتاق را به هم میزد و آن را باز و بسته میکرد. به خیال خودش مشغول نجوا با گربه ها بود و چند کار به بچه گربه هایش یاد میداد. همچنین او به طور وسواس‌آمیزی لکه هایی که اصلاً در روشویی نبود پاک میکرد. ماریان مدتی پیش او ماند تا به او اعتماد به نفس داده و او را تسکین دهد. او این کار را برای اکثر آنها آن شب انجام داد و با هر یک از آنها صحبت کردم و به درخواست‌های آنها گوش دادم. درباره احساسات و چیزهای ابدی با آنها حرف می زدم و سرانجام آخرین اتاق را ترک کردم و از راه رو پایین آمدم. کورسوی نوری از انتهای راه رو دیده می شد. من نهایت آرامش را در خودم احساس می کردم و اینطور به نظر می آمد که بازوان گرمی تمامی ساختمان را احاطه کرده است. ماریان فوراً به شوهرش تلفن کرد. گفتم: برنامه ما درست مثل این بود که به داد بچه های خسته می رسیدیم و آنها را آرام می کردیم. این به نظر من کاری فوق‌العاده بود. من این کار را برای تک تک ساکنین خانه انجام می دادم. به او زنگ زدم و گفتم زحمات ما به هدر نرفته و این کار خطیر ارزش انجام دادن را داشته است. اگر ما مجبور شویم درها را به مدت یک هفته ببندیم، باز هم این تجربه ارزش این همه زحمت را داشته و ریسک این قمار عجیب بی حاصل نبوده. من از نگرانی بی نهایت متنفرم. البته به روزهای سختی هم وجود داشت، مانند سرکله زدن با بچه های کوچک و گوناگون که خیلی هم خسته کننده بود، ولی عمق کار از هر جهت بزرگ و بی سابقه بود و من خیلی خوشحالم که توانستم آن را انجام دهم. آری، نوشتن چرخ‌ها را به حرکت وامی دارد. موقعی که همه چیز روشن شد او خیلی تعجب کرد. ماریان متوجه شد که یادداشت کردن این وقایع قسمتی از جریان کاری است که چرخ‌ها را به حرکت درآورده است. او مطلب را این گونه خلاصه می‌کند: وقتی مطلبی را یادداشت می‌کنید به آن معنی و مفهوم می‌دهید. بنابراین شما می‌توانید آن چرا که می‌خواهید به دست آورید، در صورتی که از قبل بدانید که دقیقاً چه می‌خواهید. او میگوید خداوند هر چه را که ما بخواهیم میتواند به ما بدهد، ولی شما درباره آنچه میخواهید باید شفاف باشید. اولین قدم را خودتان باید بردارید و بگذارید چیزهای خوبی برایتان پیش آید. بدانید در هر کاری خدا شما را تقویت خواهد کرد. ماریان معمولا دفترش را برای جمع‌آوری نشانه‌ها و یادبودها که حاکی از روند خوب زندگی بود به کار می‌برد. این کار به او شهامت می‌بخشید که وارد عمل شده و خود را به مخاطره بیاندازد. این فایده دیگری از نگارش است. این کار به ما کمک می‌کند آنچه را که اتفاق می‌افتد درک کنیم. وقتی می نویسیم قدر و ارزش چیزهایی را که بعداً به دست می آوریم می فهمیم. اما وقتی نمی نویسیم مانند این است که پیروزی های کوچک را نادیده گرفته، آنها را فراموش کرده و عادی تلقی کنیم. این گونه به مرور قدر ناشناس می شویم. نوشتن به ماریان شهامت عمل کردن می دهد. وقتی درباره پیشرفت او می‌خوانم به روی ستون فقراتم عرق سردی می‌نشیند. به خودم می‌لرزم و از خود بی خود می‌شوم. آنچه را که در نوشته‌های ماریان دوست دارم این است: آسایشگاه کوچکی با کارمندانی شایسته تأسیس کرده تا نگهداری و مواظبت از سالمندان را به عهده بگیرم. او دلش می‌خواست در آن محیط که دکوری روشن و براق و محیطی گرم دارد از همه سالمندان همچون پدر و مادر خودش مراقبت کند. ماریان 2 سال قبل از اینکه دامادش به او حرفی بزند و او به این پیشرفت‌های ممتاز برسد در دفتر خاطراتش نوشته بود: وقتی درباره پیشرفت او می‌خوانم به روی ستون فقراتم عرق سردی می‌نشیند. به خود می‌لرزم و از خود بی خود می‌شوم. آنچه را که در نوشته‌های ماریان دوست دارم این است: آسایشگاه کوچکی با کارمندانی شایسته تأسیس کرده تا نگهداری و مواظبت از سالمندان را به عهده بگیرد. او دلش می‌خواست در آن محیط که دکوری روشن و براق و محیطی گرم دارد از همه سالمندان همچون پدر و مادرش به خوبی مراقبت کند. ماریان 2 سال قبل از اینکه دامادش به او حرفی بزند و او به این پیشرفت‌های ممتاز برسد در دفتر خاطراتش نوشته بود: آنچه را که من مایل هستم پیدا کنم یک خانواده کوچک است که همگی بتوانند با هم کنار بیایند، زندگی کنند و مراقبتی دلسوز به خصوص برای سالمندان باشند. دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم با تزیینات ساده و براق و گرم که ساکنان را به وجد آورد و میزبان کسی باشد که با کلمات شیرین و خنده و تفریح متقابل روزگاری را به خوشی با هم بگذرانند و توانایی خودشان را تقویت کنند. دلم می‌خواهد سالمندان در این خانه طوری راحت باشند که گویی دوران جوانی خود را می‌گذرانند، جایی که به خاطرات آنها گوش می‌دهند، به موقع غذا می‌خورند و به گوب خند می‌کنند، جایی که تعداد مددکاران از کارمندان بیشتر باشد و افرادش دلسوز و عاشق فداکاری به هم نوع خود باشند. دلم می‌خواهد ساکنان خانه امیدوار باشند که جزای کار با ارزش خود را خواهند گرفت و در این راه از هیچ مراقبتی نسبت به سالمندان کوتاهی ننمایند و بدانند زمانی که خودشان به سنین کهولت می‌رسند همان رفتار پسندیده را دریافت خواهند کرد. اما آیا این اشخاص واقعا دلسوزی میکنند و با عشق و علاقه بدون هیچ پاداشی فقط به خاطر برکت معنوی این کارها را انجام میدهند. عده‌ای از آنها این کار را با دل و جان به عهده میگیرند چون میدانند که هنگام پیری خودشان نیز به مددکاری دیگران احتیاج خواهند داشت. شاید من هم در سنین کهولت همچون این افراد سرخوردگی پیدا کرده و به مراقبت بیشتری نیاز پیدا کنم. جدا از خیال بافی های ماریان، او در خاطراتش چیزهایی را بیان کرده که ندانسته آنها را در قلبش احساس میکرد. پیشبینی او این بود که حقیقت هرچه زودتر به وقوع میپیوندد. بنابراین او میخواست در این امر سهمی به سزا داشته باشد. تقریبا 4 سال قبل از افتتاح انجمن بیهایوهم، ماریان پیشبینی دیگری را نیز در دفتر خاطراتش نوشته بود. او نوشته بود: بهترین راه برای استفاده از زندگیم کدام است؟ بهترین نیکوکاری چیست؟ از زمان جوانی بارها و بارها این سوال را از خودم کردم بدون آنکه حتی به جواب آن فکر کنم. زمانی فکر میکردم شاید من هم یک روز بتوانم کار مهمی به نفع فتح بشریت انجام دهم و اسمی از خودم در تاریخ درج کنم، ولی هیچگاه جواب دلخواهم را نیافتم. خیلی زود خودم را از آن تصور خودخواهانه بیرون آوردم. حالا میفهمم که هر کار مفیدی که من برای دیگران انجام میدهم، کار اگر بی نتیجه باشد، لااقل پاداش آن آرامشی است که به دنبال آن برایم حاصل میشود. نوادا ویلز جمعیتی در حدود 1000 نفر دارد، یک فروشگاه کوچک خاربار فروشی و یک داروخانه دارد. حالا علاوه بر اینها یک آسایشگاه سالمندان دولتی شیک با محیطی گرم و صمیمی هم در آنجاست. و حالا شما دوست عزیز، بار دیگر طرحی راجع به پیشرفت‌های کامل خود بنویسید و یک قدم جلوتر رفته و به این سوال‌ها پاسخ دهید: من چه زمانی به تعادل خواهم رسید؟ چه چیزهایی لازم دارم که باعث اتفاق افتادن آرزوهایم می شود؟ با دقت کامل به مکالمات اطرافتان گوش دهید. علایم و نشانه هایی را که باید با ابتکار عمل با آنها مبارزه شود جمع آوری کنید و این پر سحرآمیز نیست، بلکه خودتان هستید که می توانید پرواز کنید. در آخر بابت سر و صدایی که دو فرزند کوچک من وسط خوندن این فصل کتاب ایجاد کردن، از شما شنونده عزیز واقعا عذرخواهی میکنم و امیدوارم شنیدن صدای خنده زیبای فرزند من حتی اگر برای لحظه کوتاه در ذهن زیبای شما ایجاد مسرت و شادی کرده باشد. به این دلیل من این فایل را ادامه دادم تا علاوه بر این که تنوعی باشد برای شما، لحظاتی را با صدای خنده دلنشین کودک من به شادی سپری کرده باشید. در نهایت آرزوی پیشرفت، موفقیت، شادی و لحظاتی پر از آرامش برای شما شنونده عزیز دارم.